ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین آغاز شد. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه پادگانی را که به تصرف حوثی‌ها در آمده بود بمباران کردند. حوثی‌های یمن 3 مقام بلندپایه دولت عبدربه منصور هادی را آزاد کردند. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در وین آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت برگزار می شود و در روز جمعه دیگر هیئت‌های گروه 5 علاوه 1 در نشستی عمومی به مذاکرات می پیوندند. قرار است در این دور از مذاکرات نگارش متن توافق نهایی در کلیات و جزئیاتش آغاز شود. هواپیمای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه ساعتی بعد از توقف عملات هوایی خود یک پادگان نظامی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها در آمده بود بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حوثی‌ها که یک پادگان زرهی وفادار به رئیس جمهور را از یک هفته پیش در شهر تعز محاصره کرده بودند با استفاده از فرصت قطع حملات هوایی به این پادگان حمله بردند. هواپیماهای ائتلاف سعودی نیز روز چهارشنبه این پادگان و مناطق دیگر را در تعز هدف قرار دادند. ائتلاف ضد حوثی به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه دیروز به طور یکجانبه اعلام کرد که به دلیل دست یافتن به اهدافش به بمباران هوایی یمن پایان می‌دهد. هنوز روشن نیست که حمله هوایی روز چهارشنبه اقدامی استثنایی بوده یا پایان این آتش‌بس یکجانبه است. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه وزیر دفاع این کشور، برادر رئیس جمهور و یک ژنرال ارتش را که در ماه مارس به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. این 3 نفر در پی توقف عملات هوایی ائتلاف عربستان آزاد شدند. ژنرال ناصر منصور هادی برادر رئیس جمهوری یمن از مقامات بلندپایه امنیتی این کشور است. 3 مقام آزاد شده از صنعا پایتخت یمن که در دست حوثی‌ها است، رهسپار شهر عتق مرکز استان شبوا شدند. بیش از 1000 تن از کارگران مخابرات روستایی که از استانهای مختلف ایران به تهران آمدند روز چهارشنبه در مقابل وزارت ارتباطات تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران که روز سه‌شنبه هم در مقابل شرکت مخابرات ایران تجمع کرده بودند نسبت به اجرا نشدن ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترضند. این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم امضا و آنها را تا زمان بازنشستگیشان بیمه کند. به نوشته ایلنا وزارت ارتباطات دستور اجرای این ماده قانونی را به شرکت مخابرات ایران داده، اما این شرکت به دلایلی نامعلوم از اجرای این ماده قانونی سر باز زده است. به گزارش وبسایت کلمه و شماری از تارنماهای محلی حمید فرخی دستفروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری تبریز خود را آتش زده بود، روز یک شنبه 30 فروردین بعد از چند روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. او که 43 ساله و پدر یک پسر و 2 دختر بود، صبح چهارشنبه 31 فروردین ماه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. 18:33 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای جهان اعلام نام فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیشروی جشنواره فیلم کن بود. جشنواره‌ای که از آن به عنوان مهمترین و معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا یاد می‌شود و امسال 68مین دوره‌اش از 13 تا 24 ماه می، 23 اردیبهشت تا 3 خرداد در جنوب فرانسه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام مدیران جشنواره کن که امسال رئیس تازه‌ای نیز به جای ژیل ژاکوب دارند، 17 فیلم در بخش مسابقه این جشنواره با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هرچند آنها گفتند که در روزهای آینده نام چند فیلم دیگر هم به این بخش اضافه خواهد شد، اما بر مبنای اسامی اعلام شده، کن امسال نمایشگر نخستین نوبت نمایش فیلم‌های کارگردانان سرشناسی چون پائولو سورنتینو با فیلم جوانی، ژاک اودیار با فیلم دیپان، نانی مورتی با فیلم مادرم و گاس ونسنت با فیلم دریای درختان خواهد بود. با وجود حضور این کارگردانان شناخته شده، اما در مجموع کن 68 نسبت به چند دوره اخیر این جشنواره نام‌های شناخته شده کمتری دارد. تحلیل هایی که پس از اعلام نام فیلم ها هم مطرح شده ناظر بر همین موضوع است. محمد حقیقت، منتقد و کارشناس سینمایی ساکن پاریس، با تایید درستی این تحلیل ها میگوید کن در دوره اخیر به نوعی جوانگرایی کرده است.
دقیقاً این طور هست. دائما هم به کن یا به فستیوال های بزرگ این خردگیری رو میکنن که چرا شما همش کارگردانای همیشه شناخته شده و همیشه آبونمان اون فستیوالو که دارن راه میدید به همچین فستیوالی، چرا دنبال کارگردانای نسل جدید و متفاوت و تازه نمیگردید؟ بنابراین مجموعه اینها باعث میشه که مدیران فستیوال ها یک کمی فکر کنن که خوب بد نیست یک تغییری در برنامه ریزی هاشون بدن. این یکی از دلایلی است که امسال یک کمی متفاوت تره، به اضافه اینکه در هر حال ما اسم کارگردان های بزرگ رو هم داریم امسال، مثل نانی موردی، مثل فیلمسازای آسیایی، سه تا فیلمساز بزرگ ایتالیایی که هر کدومشون قولایی هستن امروز در سینمای حاضر ایتالیا، سورنتینو بقیه. یه دلیل اینم دیگه هستش، ممکنه که اون کارگردانای بزرگ فیلماشو یا آماده نبوده و یا اینکه انتظار هیئت انتخاب کن رو برآورده نکرده. مثلا مدتیست منتظر فیلم امیر کوستوریکا هستن، مدتیست منتظر فیلمای آدمای اسم و رستار از تارانتینو و غیره هستن. تارانتینو میگه هنوز فیلمش تمام نشده. برحال دلایل مختلفی میارن که به این دلایل برحال اسمهای بزرگ الان کم تر دیده میشه.
امسال سینمای ایران با فیلم ناهید در بخش نوعی نگاه کن حضور خواهد داشت و مانند چند سال اخیر نمایندهی در بخش اصلی نخواهد داشت. فیلم ناهید اولین ساخته ی سازندهش آیدا پناهنده است و سال گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. در این فیلم که داستانش در شمال ایران میگذرد، پژمان بازقی، نوید محمدزاده و ساره بیات بازی میکنند.
دسته چی شده؟ تا آخر عمرت میخوای پایان‌نامه تایپ کنه برین زنه؟ هفتوی هم دنباله.
نه مسعود،
دیر نه، پلیس نمیذاره وایسا.
نه میگم مسعود نمیام.
علاوه بر فیلم ناهید، فیلم کوتاه کشتارگاه از ایران هم در بخش سینفونداسیون کن 68 حضور خواهد داشت. محمد حقیقت درباره وضعیت حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره امسال کن چنین میگوید:
بر مبنای اطلاعاتی که من دارم، یه چیزی بین 30 تا 40 تا فیلم حدودا میتونیم بگیم، مثلا 35 تا فیلم کلن به بخش‌های مختلف کن ارائه شد از سوی سینماگران ایرانی که چند تاش هم در خارج از ایران ساخته شده بود، ولی در مجموع خلاصه یک دونه فیلم بلند انتخاب شد که مال همین خانم آیدا پناهنده به نام ناهید و قابل توجه کمیته انتخاب قرار گرفت و اینها رو انتخاب کردن. و یه فیلم کوتاه هستش به نام کشتارگاه که تو بخش سینه فونداسیون هست که فیلم جالبی هم هست.
برادران کوئن، ریاست هیئت داوران بخش اصلی، و ایزابلا روسلینی، ریاست هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن 2015 را بر عهده دارند. امسال 6 فیلم در بخش خارج از مسابقه و غیر رقابتی کن به نمایش در خواهند آمد که مهمترین آنها آخرین ساخته وودی آلن با نام مرد غیر منطقی است. جورج میلر هم با قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های مدمکس پس از 30 سال با عنوان مدمکس جاده خشم در بخش خارج از مسابقه شرکت خواهد کرد.
Want to get through this? Let's go!
Don't
در اکران سینماهای دنیا فیلم خشمگین 7 در سومین هفته نمایشش با 168 میلیون دلار فروش در 67 کشور همچنان پرفروشترین فیلم بازارهای جهانی است. این فیلم در آمریکای شمالی نیز در تعطیلات آخر هفته حدود 30 میلیون دلار فروش کرد و بالاتر از فیلم‌های تازه اکران شده در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. خشمگین 7 مجموع فروشش را در سطح بین‌المللی به 858 میلیون دلار و در بازار آمریکای شمالی به حدود 295 میلیون دلار رسانده. با حساب این دو بازار مجموع کل فروش این فیلم به رقم فوق‌العاده 1 میلیارد و 152 میلیون دلار رسیده که با این میزان فروش خشمگین 7 تبدیل به هفتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شده و به احتمال زیاد با 100 میلیون دلار فروش دیگر جای فیلم مرد آهنی 3 را هم خواهد گرفت. We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. This right here takes crazy to a whole nother level. در آمریکای شمالی پس از فیلم خشمگین 7 فیلم کمدی پل بلارت پلیس فروشگاه 2 با بازی کوین جیمز توانست در هفته اول اکرانش با فروش قابل قبول 24 میلیون دلاری در ردیه دوم قرار بگیرد. اولین فیلم این مجموعه درباره ماجراهای یک نگهبان مرکز خرید 6 سال پیش اکران شد و فروش خوبی داشت. در قسمت جدید پل بلارت پس از 6 سال کار فرصت پیدا می‌کند همراه دختر نوجوانش به سفر برود، اما در آنجا هم با ماجراهای تازه‌ای روبرو می‌شود. Las Vegas. Take it in, cupcake. I'm finally working the big leagues. I'm so proud of you. I heard you're pretty good at one of those things. I've been known to dabble. Oh! Monkey hopping it. اما فیلم موفق دیگر هفته فیلم ترسناک و کم بودجه بدون دوست بود که با بودجه تنها 1 میلیون دلاری در هفته اول اکرانش 16 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم قرار گرفت. این فیلم که جذب تماشاگران نوجوان را هدف قرار داده درباره گروهی جوان است که در یک گفتگوی گروهی اسکایپی متوجه می‌شوند که یک نیروی فراطبیعی و مرموز از اکانت دوست مرده آنها استفاده می‌کند. Well, the glitch just typed. Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead girl's account? Maybe it's Laura. انیمیشن خانه و فیلم طولانی ترین سواری فهرست 5 فیلم پرفروش آمریکای شمالی را تکمیل کردند.
سینمای ایران.
از روز شنبه در تهران بخش بین‌الملل جشنواره 33 فیلم فجر کارش را آغاز می‌کند. در آستانه آغاز این رویداد فضای رسانه‌ای سینمای ایران تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته است. اتفاقی که قرار است امسال برای نخستین بار روی دهد و بسیاری منتظر نتیجه این تصمیم چالش برانگیز در جدایی بخش بین‌الملل از بخش ملی جشنواره فیلم فجر هستند. مسئولان جشنواره میگویند این کار باعث توجه بیشتر به جنبه بین‌المللی جشنواره میشود. اما منتقدان با اعلام اسامی آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلف میگویند تغییری در رویکرد این رویداد در نمایش فیلم‌های خارجی به چشم نمی‌خورد و همچنان ترکیبی از فیلم‌های مهم دو سال اخیر سینمای جهان که قابل نمایش در سینماهای ایران هستند برای اکران در جشنواره انتخاب شدند. تئاتر. در هفته گذشته محسن یلفانی، چهره قدیمی تئاتر ایران که سالهاست ساکن خارج از کشور است، اجرای نمایش تازه‌ای با نام انتظار سحر را آغاز کرد. محسن یلفانی در این نمایشنامه درگیری امون و روز و حاجی فیروز را در تبعید بازگو می‌کند. در ایران پس از حاشیه‌های پیش آمده برای اجرای اپرای عروسکی سعدی، بهروز غریب‌پور سازنده این اپرا گفته برای اجرای آن در شهر تهران مجوز گرفته و به زودی آن را بر صحنه خواهد برد. اجرای این اپرا که ابتدا قرار بود در شهر شیراز به روی صحنه برود، به دلیل حضور تکخان زن برای برخی نقش‌ها لغو شده بود. آقای غریب‌پور توضیح نداده که آیا برای گرفتن مجوز حاضر به حذف نقش‌های تکخان‌های زن شده یا نه و تنها گفته مشکل اجرای این اپرا حل شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
به رادیو فردا گوش میکنید.